بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در إدامة بحث كفاءة مرحوم اشتراط کفاعت در نکاح، یعنی مرحوم محقق می‌فرماید که و هل یشترط تمکنه من النفقه قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. آیا یکی از شرایط کفاعت این است که مرد قدرت بر انفاق بر زوجه داشته باشد؟ برخی گفتند بله شرط، برخی هم گفتند شرط نیست. ایشون می‌فرماید اشبه این است که شرط نیست. ولو تجدد عجز الزوج عن النفقه هل تتسلط على الفسخ؟ اگر بعد از نکاح زوج مؤثر شد و امکان دادن نفقه پیدا نکرد، آیا زن حق فسخ پیدا می کند؟ فیه روایتان اشهرهما انه لیس لها ذلک. دو روایت وارد شده در این خصوص. اشهر آنها این است که زن حق فسخ ندارد. این که مرحوم محقق می فرماید اشهر این گونه است، این اشاره به این دارد که خود ایشون نتونسته اتخاذ مبنا بکنه در این مسئله، ظاهرا توقف کرده. در خصوص اینکه آیا تمکن زوج از نفقه دخیل است در کفاعتی که شرط نکاح است یا دخیل نیست، دو قول یا به عبارتی میشه گفت سه قول در مسئله وجود دارد. قول اول این است که دخیل است، بله تمکن زوج از نفقه مدخلیت دارد در کفاعت. مرحوم مفید در مقنعه میفرماید المسلم اذا کان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجه على الازواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الانفس والاموال ولم يكن به آفه في عقله ولا سفه في الرأي فهو كفو في النكاح. شرایطی برای کف ذکر کرده. اولین شرطی که ذکر می کند این است که تمکن از اعطای نفقه داشته باشد. این ظهور در این دارد که اگر کسی تمکن نداشته باشد کفاعت هم ندارد، منتفیست. ابن براجم در مهذب شبیه همین حرفو داره. شیخ هم در مبسوط می‌فرماید الکفاعت معتبرتون بلا خلاف فی النکاح. اصل این که کفاعت در نکاح معتبره درش هیچ خلافی نیست، یعنی اجماع امت سنی هم قبول داره. و اندنا هی الایمان مع امکان القیام بالنفقه. اندنا که میگه ظاهر در ادعای اجماعه، یعنی همه شیعه این گونه میگن، همه قبول دارن. بعضی از حالات افراد اصلا مثلا ابن زهره اصلا میگفته اجماع داریم. که دو شرط دارد، ایمان که حالا ایمان رو سابقا بحث کردیم، گفتیم مراد از ایمان ظاهرا همون اسلامه، ما امکان القیام به نفقه. شرط دومش این است که بتواند نفقه بده. امکان قیام به نفقه معنیش این است که لازم نیست همین الان بالفعل پول داشته باشه، باید بتونه نفقه بده، ولو اینکه کسوب باشه، کارگر باشه، بتونه بره کار بکنه نفقه زنشو بده. در خلاف هم همینطوری فرموده. ابن زهره هم در قنیه اینجوری میگه، ابن ادریس در سرائر، ابن سعید حلی در جامع، علامه در تذکره و مختلف. حالا کسای دیگه هم شاید باشن، اونایی که من پیدا کردم این حضرات بود. قول دوم این است که تمکن از نفقه شرط در کفاعت نیست. خب یکی از اقوال قول خود محقق بود که دیدیم ایشون فرمود اشبه این است که شرط نیست. ابن حمزه هم می‌فرماید الکفاعت معتبره فی نکاح الدوام و هی الایمان، بسنده میکنه به ایمان، دیگه نفقه رو ذکر نمیکنه. محقق در مختصر هم اینطور میفرماید لا یشترط تمکن الزوج من النفقه ولا یتخیر الزوج لو تجدد العجز عن الانفاق. قسمت دومی هم که حالا بعد بهش میرسیم اونم میگه که اگر عجز از انفاق بعدن هم حاصل بشه زوجه حق فسخ ندارد. اینجا در مختصر نسبت به قسمت دوم دیگه فتوا میده، مثل برخلاف عرشبت شرایع که فرمود اشهرش این است، ظاهرش این بود که فتوا میده، اما در مختصر میگه نه لا یتخیر. علامه در تحریر فرموده هل یشترط تمکن الزوج من النفقه؟ قیل نعم والاقرب انه لیس شرطا. در تحریر برخلاف تذکره و مختلف می‌فرماید شرط نیست. در قواعد هم شبیه همین رو گفت. کاشف اللسان میگه قول اکثر همین قول دوم است، اما قول سوم توقف در مسئله است. علامه در ارشاد می‌فرماید لا یشترط تمکنه من النفقه على رأی. ظهور در این داره که خودش اتخاذ مبنا در ارشاد نکرده. ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأه. خب حالا این که اصلا بگیم نفقه یعنی امکان نفقه، قدرت بر نفقه، دخیل در کفاعت، این یعنی چی؟ آیا معنیش این است که اگر کسی امکان قیام بر نفقه نداشته باشد اصلا نکاحش باطله؟ نکاح صحیح نیست؟ ظاهراً مراد حضرات این نیست که اگر مثلا آدم فقیر بخواد بره نکاح کنه نکاح باطله. مرحوم شهید در قایت المراد، شهید اول، اینطور می‌فرماید هی فی النکاح تحصل به اشیاء تنقسم قسمین، الاول هی یعنی کفاعت، هی ضمیرش می‌خوره به کفاعت، حالا چون کلام ایشون ابتدا داره من اولش رو نیاورد. الاول الکفاعة الاجبارية التي لا يؤثر فيها اختيار الزوجين لعدمها وهي الاسلام في حق الزوجة اجماعا والايمان في الاصل. میفرماید یک قسم اون کفاعتی است که اجباری است. یعنی چی اجباری است؟ یعنی مثل همون چیزی که الان تعبیر میارن ازش، به حکم، در اختیار زوجین نیست که بگه من مثلا اب نداره از این صرف نظر کرده، یعنی اگر نباشد باطله. مثل اسلام، مثلم نه فقط همینه، اسلام در حق زوجه و ایمان بنابر قول اصح در نزد شهید، که از این حرف معلومش که ایشون ایمان رو هم شرط میدونه. الثانی الکفاعة الاختیاریه و هی المبیحة للامتناع من اجابة الخاطب و هی التمکن من النفقه. قسم دوم کفایت اختیاری است. یعنی چی؟ یعنی امکان دارد که از آن صرف نظر شود. در واقع همون تعبیری که الان به کار میبرن حق است. سبب چی میشه این کفایت اختیاریه؟ سبب این میشود که زوجه بتواند امتناع کند از پاسخ مثبت دادن به خواستگار. یعنی چی؟ ادامه بحث خواهیم رسید که یک مسئله مطرح اصلا که اگر کسی آمد که کفر بود آیا واجب است پاسخ مثبت بهش بده یا نه؟ بقیه گفتن واجبه. اگر کفر به خواستگاری آمد واجبه. البته حالا این بحث است، آیا بر دختر واجب است که حتما بپذیرد یا بر ولی واجب است که رضایت بدهد؟ چون رضایت ولی شرطه دیگه. در بکر، نکاح بکر میگم بر ولی واجب است، یعنی امتناع کردن ولی در جایی که کسی کفر باشد جایز نیست. ولایت ولی اصلا جهت جعلش این است که همین کفاعت رعایت بشه. اگر کفاعت رعایت شد دیگه ولی حق امتناع نداره. اما دختر چی؟ حالا دختر ممکنه از قیافه طرف مثلا خوشش نیاد، نپذیره. حالا اینا ادامه بحث میرسیم. ولا از اونو انشاءالله، البته اگه اون بباشه، ولا از اونو ان احدا من الاصحاب خالف في ان التمكن من النفقه من الكفاءه بهذا المعنى ولا ان احدا منهم جعل التمكن من النفقه من القسم الاول. ایشون میفرماید من گمان نمی کنم هیچ کدام از اصحاب، وقتی اونا حتی اونایی که گفتن شرطه، منظورشون این باشد که اگر تمکن از نفقه نباشد اصلا نکاح باطله. والمصنف فی المختلف، مصنف یعنی علامه، چون غایت المراد شرح ارشاد دیگه. والمصنف فی المختلف ادعى الاجماع على صحة نکاح الفقیر مع علمها. علامه در مختلف ادعای اجماع کرده اگر دختر بداند که خواستگار فقیره و با این وجود بپذیره نکاح درست. ولكن الشيخ في المبسوط والخلاف كلامه يوهم انهما من القسم الاول. شیخ در مبسوط و خلاف کلامش یه همچین ظاهری دارد که انگار میخواد اینا از قسم اول بداند، چون گفته بود اندنا، یا مبسوط خوندیم دیگه، اندنا هی الایمان و چه بود حالا اون تعبیرش دادم نیست، امکان نفقه یا چی. و کأن بعض الاصحاب فهم انه یشترطها کشترات الایمان. بعضیا فکر کردن که شیخ نفقه رو هم مثل اشتراط ایمان میداند که اگه ایمان نباشه باطله، اینم میگه باطله. فقال ابن ادریس والاولا ان اليسار ليس بشرط في صحه العقد. ابن ادریس برای اینکه این توهم رو برطرف کنه گفت آقا یسار از نفقه شرط در صحت عقد نیست، تو نیست که اگه این نباشد عقد فاسده. و علا ما قلنا لا خلاف یحصل هنا و انما الخلاف فی شیء آخر و هو انه لو تزوج فبان مؤسرا فحل الزوجة الخيار فی الفسخ والامضاء. پس مصب به بحث اینطوری باید باشه، بحث سر این نیست که اگر نفقه نباشد نکاح باطل یا باطل نیست، کسی سر این بحث نداره. بحث باید بگیم این گونه است: اگر ازدواج کرد مرد، زن نمیدانست که این مؤثره، بعد از نکاح معلوم شد که مؤثر است، آیا زوجه در اینجا حق دارد فسخ کنه نکاح رو یا نه؟ بحث رو باید اینطوری مطرح کرد. اما مرحوم فخرالمحققین در ایضاح اینطوری فرموده: اختلف الناس فی التمکن من النفقه علی اقوال ثلاثه. الالف انه شرط و هو قول الشیخ فی المبسوط. با لیس به شرط و هو اختیار والدی المصنف، و حالا چند نفر دیگه هم اسم برده. جیم انه لیس به شرط لکن للمرأت خیار الفسخ مع عدم الیسار به نفقتها. از این جیم چه میفهمیم؟ از جیم اینطور میفهمیم وقتی تو الف گفت انه شرطون، یعنی شرطون لسهه، نه شرط برای خیار، چون شرط برای خیار که جیمه. پس از حرف مرحوم فخرالمحققین اینطور برمیاد که ما سه قول داریم: یک، تمکن از نفقه شرط در صحت، دو، شرط در سه، اصلا شرط هیچ نیست، سه، اینکه شرط برای حق فسخ برای زوج است. پس ظاهر حرف فخرالمحققین این است که شرط در صحت هم قائل داره. اختاره ابن ادریس، ابن ادریس گفته که شرط برای فسخ است، حق فسخ زوج است. ول اصح عندي اختیار والدی. اصح میگه اختیار والدمه. حتی اختیار والدش در کجا؟ در قواعد، چون ایضاح شرح قواعده. در قواعد علامه گفته بود شرط نیست، اما در مختلف و تذکره گفته بود شرط هست. خب حالا این صورت مسئله تا اینجا پس معلوم شد راجع به چی داریم صحبت میکنیم. حالا بنابراین فرض که فکر کنیم مثلا همین حرف صاحب ایضاح درست، فخرالمحققین، که شرط صحت در نظر بگیریم، اول راجع به این صحبت بکنیم آیا شرط صحت میتواند باشد یا نه. حالا ممکنه کسی بگه که آقا این که شرط صحت نیست شاید جزء مثلا بدیهیات باشد، چون اگه معنیش این باشه یعنی فقیر اصلا حق نکاح نداره. اما حالا ما فرض کنیم که دنبال دلیل میگردیم، اول راجع به این صحبت بکنیم بعد بیایم سراغ اون قسم دومی که شهید فرمود اصلا مصب به مسئله اینجاست که آیا زوجه حق فسخ دارد یا نه. درستش هم همینه، باید اصلا باید راجع به این مسئله صحبت بشه. اما حالا برای اینکه بحث تتمیم بشه و تکمیل بشه اول راجع به همین مسئله صحبت بکنیم. آیا شرط است تمکن از نفقه به نحوی که شرط صحت نکاح باشد؟ کسانی که قائل به اشتراطند به ادله تمسک کردند. دلیل اولشون این آیه شریفه است که می‌فرماید و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. هر کدام از شما که طول نداشت، یعنی قدرت بر قدرت مالی نداشت برای اینکه بره با محسنات و مؤمنات ازدواج کنه، بره سراغ ملک یمین. میگن خب این آیه دلالت میکند بر اینکه کسی که قدرت بر انفاق ندارد نکاح نکنه، بره اخذ جواری کنه. حالا ما فعلا داریم استدلالشون. اشکالی که به این استدلال وجود داره این است که این آیه در مقام ارشاده، دلالت بر نهی از نکاح نداره. میخواد بگه آقا راه شما منحصر نیست، راه دیگری هم هست، از ملک یمین هم شما میتوانید استفاده کنید. تجویز رجوع به ملک یمین داره میکنه، اما نهی از نکاح نمیخواد بکنه آیه، تا شما بگید که این داره میگه اصلا اگه نکاح صورت بگیره جایز نیست، حق نکاح نداری. البته برخی آیه رو هم کردند بر این که گفتن احتمال دارد، این که می‌فرماید لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، یعنی تمکن از پرداخت مهریه نداره، داره این نفقه نوشته اشکال داره، مهریه، تمکن از پرداخت مهریه اگر ندارد اون وقت بره سراغ جواری. اما این خلاف ظاهره، چون کسی که مهریه، چون بعدا بهش میرسیم، اقل مقدارش که حد نداره، برخلاف برخی از عامه که حد گذاشتن، در نزد ما حدی نداره، هر چیزی که مالیت داشته باشد ولو اقل قلیل میتواند مهریه باشد. و معلومه کسی که این مقدار رو داره، این مقدارم نداشته باشه دیگه جاریه چجوری داره؟ اگه جاریه دارد پس مال دارد، خود همون جاریه رو بره نفقه قرار بده، مهریه قرار بده. دلیل دوم، خبر ابان ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام الکفؤ ان یکون عفیفا و عنده یسار. می‌فرماید کف کسی است که عفیف باشد، دو شرط داره، یک عفیف باشد، دو یسار داشته باشد. یسار یعنی یسار مالی، دست تنگ نباشه. این همین تعبیر تقریبا توی دو تا روایت دیگه هم نقل شده، خبر محمد ابن فضیل و خبر محمد ابن فضیل هاشمی. حالا نمیدونم این دوتا محمد ابن فضیل ها یکی هن یا نه، من شک کردم. عرض شود اشکالی که وجود داره این است که اولا این روایت هایش کدوم سند نداره، ثانیاً مراد از کفاعت در این روایات ظاهراً معنای عرفیشونه نه معنای شرعی. نمیخواد بگه شرعاً یسار دخیل است در کفاعت به نحوی که اگر نباشد اصلا نکاح امکان پذیر نیست. از کجا میگیم؟ برای اینکه در کنار یسار چی آورده؟ عفیف بودن. عفیف بودن رو هیچ کس قائل نشده به این که شرط است در کفاعت. عفیف بودن رو احدی قائل به شرطیتش در کفاعت نیست، شرطیتش شرعی. حضرت داره شرایط عرفی رو میگه، میگه اگه یه همچین مطلبی بود دیدی آدم پاکدامنیه، آدمیه که دستش به دهنش میرسه دختر تو بهش بده، مانع نشون. بعدی یه روایتیه که عامه نقل کردند از فاطمه بنت قیس، حالا روایته خود تفصیل داره مفصله، این روایت رو بیشتر در بحث چیز نقل کردن که مطلقه ثلاثه سکنا و اینها ندارد. فاطمه بنت قیس و شوهرش سه طلاقه کرده، بعد در ذیل روایت اینه، لما حللتو، حللتو یعنی از عده در آمدم، ذکرتو لهو، لهو یعنی به پیغمبر، ان معاویه ابن ابی سفیان و ابوالجهم خطبانی. گرفتم به حضرت عرض کردم که آقا من دو تا خواستگار دارم، یکی معاویه یکی ابوالجهم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اما ابوالجهم فلا یضع عصاه، ابوالجهم عصاشو زمین نمیذاره. حالا عصاشو زمین نمیذاره شاید کنایه از این است که دست به زن داره، عرض شود که باش نمیتونی زندگی کنی، آدم خشنیه. و اما معاویه فسعلو کن لا مال له، سعلو یعنی فقیر، معاویه سعلو که فقیره، پول نداره، حالا اینم مربوطه تعجبم کردم چطور معاویه پسر ابو سفیان آدم ثروتمندی بوده، چطور معاویه سالوک بوده. بعد حضرت بهش فرمود انکحی اسامه ابن زید، برو با اسامه ازدواج کن. خب به این تمسک کردن که در خصوص معاویه حضرت داره نهی میکنه از نکاح، وجهش هم سلوک بودنشه، مال نداشتنشه. اشکالی که داره این است که اولا روایت که عامیست، سند معتبری برای ما نداره، ثانیا اصلا ربطی به بحث ما نداره، این باب استشاره در نکاحه، داره مشورت میکنه این زن با پیغمبر، عرض میکنه که ما همچین خواستگارایی داریم، نظر شما چیه؟ نظر مشورتی داره میگیره. حضرت هم در مقام مشورت میفرماید این دوتا رو ول کن برو سراغ اسامه، شاید اصلا وجه این که حضرت اینا رو رد کرده اینها نباشد، اینا یک امور ظاهریه است که داره میگه، چون ما میدانیم معاویه چه موجودی بوده. حضرت میخواد بگه که با این موجود ازدواج نکن، برو سراغ آدم حسابی، برو با اسامه ازدواج کن، اما نمیخواد صراحتا اینو بهش بگه که معاویه اصلا منافقه، معاویه اصلا دین نداره. این مطالب بوده میخواد صراحتا بهش بگه، اینجوری میگه. یک وجه دیگری میگه بیا با اون ازدواج کنی گرفتار میشی، پول نداره، زندگیت به هم میریزه، برو با اسامه ازدواج کن. پس این روایت هم دلالت بر چنین مطلبی نداره. دلیل بعدی گفتن که عدم تمکن مرد از نفقه موجب این است که زن بهش اضرار بشه. اشکال این مطلب این است که اولا اگر زن از اول بداند که مرد مؤثر است و قبول بکند، اینجا دیگه اون اضرار منهی عن وجود نداره، خودش پذیرفت. و ثانیا مجرد اضرار سبب نمی شود که بگیم نکاح فاسد است، موجب فساد نکاح نیست. بعدی گفتن که اعصار عرفاً از نقائص است، نقیص است. چرا؟ برای اینکه همونطور که مردم با حسب و نسب به هم دیگه تفاخر میکنن، با پول و مال و اینا هم تفاخر میکنن و در نواقص زن حق داره نکاح از بین ببره، جزء اموریه که میتونه باش فسخ کنه نکاح. یا گفتن نفقه موجب قوام نکاح است و موجب استمرار زوجیت است، اگه اینا نباشه قوام ندارد، استمرار ندارد. این حرفا بیشتر حرفای میخوره به این که حرفای اهل سنت باشه، اینا استحساناته، اینا اموری نیست که باش بشه حکم شرعی درست کرد. پس این ادله هم ادله تمامی نیست. اما کسانی که قائل شدن به این که نفقه شرط در صحت نیست، اونا هم ادله ای دارن. یکیش باز آیه، اینا هم آیه دارن، آیه شریفه که میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. پس فقرا هم میتونن نکاح بکنن. آیه میفرماد اگر فقیر باشن اب نداره، خداوند بهشون عرض شاد که از فضل خود اعطا خواهد کرد. بعدی سیه مالک ابن عتیه، کنت عند ابی جعفر علیه السلام فقال له رجل انی خطبت الى مولاک فلان ابن ابی رافع ابنته فلانه فردنی و رغب عنی و ازدرعنی. ازدرعه یعنی استخفه، ازدرعنی یعنی خارم کرد، تحقیرم کرد. لدمامتی، دمامه ضد جماله، یعنی به خاطر زشتیم بیریختیم. و حاجتی و غربتی، حاجت یعنی فقر، غربت یعنی حسب و نسبی نداشته، کس و کاری نداشته. پس سه تا اشکال دوش گرفته: اولا زشتی، ثانیا فقیری، ثالثا حسب و نسبی نداری. فقال ابو جعفر علیه السلام: اذهب فانت رسولی الی، فقل له یقول لك محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، زوج منجح ابن ریاح مولای بنتک فلانه ولا ترده. منجح ابن ریاح ظاهرا اسم همین مرد است، سائن مالک ابن عطیه نمیشناخته اینو، حضرت میشناخته. میگه برو بهش بگو که منجح ابن ریاح دخترتو بده، از قول منم بگو. بعد روایت ادامه داره: الا انقال ثم قال ابو جعفر علیه السلام ان رجلا کان من اهل الیمامه یقال له جویبر اتا رسول الله صلی الله علیه و آله منتجعا للاسلام. منتجعا یعنی پناه آورد، اینا جزء اصحاب صفه بودن، پناه آورد به پیغمبر، به اسلام پناهنده شد. فاسلم و حسن اسلامه و کان رجلا قصیرا دمیما محتاجا آریا. یه آدمی بود، هم کوتاه بود، هم زشت بود، هم فقیر بود، هم آری، لباس هم نداشت. و کان من قباح السودان، سیاه بود، از اون زشتای سیاهان بود. الا ان قال و ان رسول الله صلی الله علیه و آله نظر الى جویبر ذات یوم برحمت له و رقت علی فقال له یا جویبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و اعانتك على دنياك و آخرتك. فرموده کاش میگفتی یه زنی میگرفتی، هم نیازهاتو برطرف میکردی، هم بهت کمک میکرد در امر دنیا و آخرتت. فقال له جویبر یا رسول الله به ابی انت و امی من یرغب فیه. گفت یا رسول الله کی میاد زن ما بشه؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، نه حسب و نسبی دارم، نه پولی دارم، نه قیافه ای. فایت امرأت ترغب فیه، چه زنی اصلا رغبت من پیدا میکنه؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا جویبر ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفا و شرف بالاسلام من کان فی الجاهلیت وضیعا. خدا با اسلام کسی رو که در زمان جاهلیت وضیع بود، پست بود، شریف کرد و کسی رو که شریف بود پست کرد. ثم قال له انطلق یا جویبر الى زیاد ابن لبید فانه من اشرف بنی بیاضه حسبا فیهم فقل له انی رسول رسول الله صلی الله علیه و آله الیک و هو یقول لك زوج جویبرن بنتک دلفا. این دلفا هم پدرش آدم خیلی ثروتمندی بوده، هم خودش یک زن خیلی زیبایی بوده، خواستگارم خیلی داشته. یعنی پیغمبر جویبر رو فرستاد سراغ یکی از بهترین زنهایی که وجود داشته، هم از لحاظ حسب و نسب، هم از لحاظ مال، هم از لحاظ عرشبت جمال، که حالا بالاخره دخترم ازدواج کرده با جویبر و بعدم جویبر شهید شده، در یکی از غزوات شهید شد. خب به این تمسک کردن که دیگه شما که میگید اعصار از نفقه، دیگه بدتر از جویبر که نیست، هیچی نداشته، لباس نداشته تنش بکنه، چه برسه که بخواد نفقه بده. پیغمبر امر کرد به عرض شود که زیاد ابن لبید بهش دختر بده. پس معلومه که شرط نیست تمکن از نفقه. اصلا مهریه هم نداشته حتی، چون داریم که مهرش رو هم پدر دختر از مال خودش به او داد و گفت اینو مهر دخترم، خونه بهش داد، لباس بهش داد، یعنی هرچی داشت و نداشت از پدر دختر گرفت. دلیل بعدی هم که ذکر کردند برخی از اخباری است که حالا بعداً در بحث بعدی بهش خواهیم پرداخت، اونم این است که امر میکنه به تزویج دختران به کسانی که رضایت وجود دارد از دین آنها و از خلق آنها. میگه اگر این دو بود دختراتونو شوهر بدید و چیز دیگری به جز این نگفته، بحث تمکن مالی و اینها اصلا درش مطرح نشده. بنابراین تا اینجا معلوم شد این که بخوایم بگیم تمکن از نفقه شرط صحت نکاح هست به این معنا که اصلا فقیر حق نکاح ندارد، این از اولش هم معلوم بود که وجهی ندارد، اما حالا با ادله‌ای هم که دیدیم معلوم شد که دلیلم بر خلاف آن وجود دارد با همین مطالبی که عرض کردیم. اما این بحثی که مرحوم شهید فرمود، اگر دختر نمیدانست که این مرد تمکن از نفقه ندارد، بعد از نکاح فهمید، یا اینکه مرد اول تمکن از نفقه داشت بعد از نکاح مؤثر شد، همون فرض دومی که محقق فرموده بود، آیا حق فسخی برای زن هست؟ حق داره نکاح و فسخ کنه یا نه؟ اینو انشالله جلسات بعد بهشون پرداختیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.